بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولن الدائم على أعدائه أجمعين. ما در عرض یه جلسه به بعضی از جمع‌بندی‌های دلت نهی و فساد می‌پردازیم که ذیل جلسات عقل و فقاهت قرار بگیره. ما جلساتی از اول مباحث عقل داشتیم که بعضی از جلساتی که جمع‌بندی‌های ویژه‌ای مرتبط با مباحث عقلی داشت و عنوان همین عقل و فقاهت پیش می‌بردیم. امروز هم اون بحث های مربوط به دلالت نهی و فساد رو انشاءالله عرض کنیم. مباحث مربوط به دلالت نهی و فساد خیلی گسترده است. متاسفانه مرحوم مظفر این بحث رو خیلی خلاصه آورده، یعنی جا داشت به جای اینکه مقدمه واجب و مثلا اجتماع امر و نهی و اون بعد مفصل بیاره، اینجا رو مفصل تر بیاره. دلایل مختلفی داره. شاید اصلی ترین دلیلش این باشه که بحثای اینجا هنوز که هنوزه تو علم اصول اونقدر منقح نشده. حالا امروز عرض میکنم میبینید خیلی مباحثی داره اینجا که جزء جاهاییه که میشه تولید علم تو علم اصول بشه و واقعا به درد فقه میخوره، خیلی مفصل و کاربردی. به دلایل مختلف که حالا امروز اجمالا بعضیش رو عرض میکنم، این بحث حقش هنوز ادا نشده. از طرف مقابل بعضی بحثایی که شاید میشد فشرده تر یا کاربردی تر باشه، مثل مقدمه واجب اجتماع رو نه که حالا بحثای خودش رو داشت، اینجا حقش اونجوری که باید و شاید ادا نشده. به خاطر همین تو این بحث بین بزرگان اختلافات زیادی تو علم اصول میبینید، تو بیانات و استدلالا. من مظفر خیلی به اینا نپرداخت و یه سطح در واقع سریع و متوسطی از بحث رو ارائه کرد. حالا به بعضی هاش امروز اشاره میکنید، ولی بدونید خیلی بحث گسترده تر از این حرف هاست، دیگه فرصت به ما اجازه نمیده. انشاءالله میخواییم به مباحث حجج برسیم که اونجا یه طور جدیدی از مباحث رو به لطف خدا انشاءالله میخواییم شروع کنیم. تو این بحث اون نکته ای که مستقیم تر مربوط به مباحث عقلی میشه و در واقع بخوایم ذیل مباحث عقل و فقاهت پیش بریم اینه که در واقع تمرکز بخوایم رو متن کتابم داشته باشیم کجاش حساس بود، یا تونه آخرین مطلبایی که ایشون اینجا آورد توی استدلال به نهی از مسبب بود، که فضای استدلال ایشون عملا چه تو نهی از سبب چه تو نهی از مسبب، چون ایشون می‌خواست بگه عدم فساد، گفتش که خلاصه عقل درکی نداره. مثلا می‌خواست بگه که نهی از معامله مستلزم فساد نیست. اصل استدلال ایشون این بود که آقا عقل چنین ملازمه‌ای درک نمی‌کنه. همین، چیز بیشتری تو استدلال نگفتن، به خلاف نهی از عبادات که ایشون تمرکز کردن رو قصد قربت، اونجا با یه دلیل عقلی که عرض کردم استادشون مرحوم اصفهانی تصریح میکنن که این در واقع حکم عقله، که آقا المقرب لا المبعد لا یقرب، یعنی با چیزی که مبعوض شارع نمیتونیم به در واقع شاره تقرب بجوییم. اونجا با این استدلال گفتن دلالت بر فساد میکنه عبادت، ولی معامله رو عبارتشون اینجوری بود. اونجایی که نهی از سبب بود صفحه 358 تو اون قلب استدلال گفتن از لم تثبت المنافات لا عقلا ولا عرفا بین مبغوضیت العقل و بین امضای شاره. همین لم تثبت منافات. اونجایی که نهی از مسبب بود دیگه خطای آخر صفحه 359 گفتن فل عمده هوال کلام فی هذه المنافات ولیس من دلیل علیها حتی تثبت الملازمه بین النهی والفساد. همین، یعنی همه استدلال اینه که ملازمه‌ای در واقع ثابت نمیشه بین نهی و فساد. خب این چه سنخ استدلالیه؟ همین کافیه بگیم که ملازمه اثبات نمیشه؟ خب یکی برگرده بگه خلاصه شما مگه رفتی ادله مختلف رو بگردی، شاید یکی یه دلیل آورده که مثلا اثبات میشه. ببینید راستش اینه که این کاری که مرحوم مظفر کرده به طور کلی میشه گفت کار درستیه. شما فکر نکنید که اینجا حتما ما باید یه اصلی تأسیس کنیم، بگیم مثلا، چون ناخودآگاه به ذهن آدمی میاد، بگیم اصل در مثلا معاملات بر مثلا صحت یا فساده، بعد اینجایی که بگیم آقا ما که دلیلی نداریم بر ملازمه، بگیم چون دلیلی نداریم پس باید اصل رجوع کنیم. ناخودآگاه به ذهن آدمی میاد، شما گفتی آقا دلیلی نداریم بر ملازمه، یکی هم بیاد بگی آقا دلیلی نداریم بر عدم ملازمه. چرا شما میگی دلیل نداریم بر ملازمه، نتیجه میگیری عدم ملازمه را برو. یکی بیاد بگی آقا ما دلیلی نداریم بر عدم ملازمه، شما که رد نکردی، گفتی دلیلی نداریم بر ملازمه. یکی بیاد از اون بگی آقا دلیل نداریم بر عدم ملازمه، نتیجه بگیره ملازمه را. یکی بیاد این اشکال روشی رو بکنه که این اصلا نوع استدلال نیستش، سنخ استدلال نیست، بگیم چون دلیل نداریم پس صحت مطلوب ما، چون قول مقابل ما دلیل نداره پس صحت مطلوب ما. خب اینو اونورم میتونه بگه، بگه چون شما هم دلیل نداری صحت مطلوب ما. این نوع فکری که میاد به ذهن و آدم ناخودآگاه چاره‌ای که براش میاندیشه اینه که بریم ببینیم اصل اولیه چیه. وقتی هیچ کدوم از دو طرف، چه اونایی که میگن عدم ملازمه مثل مرحوم مظفر، چه اونایی که میخوان بگن ملازمه مثل مثلا ناینی و کسای دیگه، وقتی دلیل ندارن نه این ور نه اون ور، نباید نتیجه بگیرن پس ثبت مطلوب خودمون، باید بگیم ما پس به اصل رجوع میکنیم. یکی بگیم باید بریم سراغ اصل، بعد میری سراغ اصل، اونجا بحث پیش میاد که آقا اینجا اصل اجتهادی چیه، اصل فقهی چیه. اصل فقهی یعنی مقتضای اصول عملیه، اصل اجتهادی یعنی همه این تفکری که دارید میگید یه تفکر تو فضای الفاظه، لفظیه، تو فضای ادله لفظیه، تو فضای ادله لفظی این کارو میکنیم که یه اصلی درست میکنیم، بعد اگه دلیل نداشتیم به اون اصل. مثلا اصل فقهی که واضحه چجوری درست میشه، اصل فقهی با کمک اصول عملیه است دیگه. مثلا میگه مقتضای استصحاب اینه، مقتضای نمیدونم براءت اینه، اینجوری. اصل اجتهادی چطور درست میشه؟ تو فضای مباحث لفظی، تو فضای ادله لفظی. احسن، یعنی با اصول لفظیه، حالا یا اطلاق یا عمومه یا حقیقت هر چی که هستش. یادتون اصول لفظیه اول کتاب داشتید، اصول لفظیه اصول اکتشافی بود، به معنای اینکه اصل عملی نبود در مقام عمل، نه، اصل استظهاری بودش، در نتیجه ما اصل اجتهادی میداد نه اصل فقهی. اینا همه این تفکراتی که داریم تو فضای مباحث زبان و ادله زبانیه، ولی اینجا نکتهش اینه ما تو فضای ادله عقلیم. اصلا اصرار ایشون که این مسئله رو مسئله عقلی کنه، طور بحث و نحوه بحث رو تغییر میده. یکی از نمونه‌هاش هم همینه، تو مباحث عقلی کلن و حالا به طور اخص اینجا که محل بحثه، عقل باید چیزی رو ادراک کنه یا نبودنش رو باید ادراک کنه. یعنی میخوام بگم الان کفه به نفع کیه؟ به نفع اونیه که میخواد بگه عدم ملازمه، یعنی عدم درک عقل، یا به نفع اونیه که میخواد بگه درک عقل؟ به نفع کیه؟
به نفع عدمه.
به نفع عدمه. چرا؟ اصلا مباحث عقل یعنی چی؟ یعنی عقل بیاد آقا اگه عقل اینجا چیزی فهمید حکم میدیم، نفهمید نه اینکه حکم نمیدیم، نفهمید حکم به عدم میدیم. نفهمیدن عقل استنباط میشه ازش نبودن. اینو با مباحث کلامی و اینا اشتباه نگیرید، بگید آقا تو الان مثلا حالا دلیلی بر بودن خدا نداری، نتیجه نگیر خدا نیست، اون هر اونجا درسته. ما یه موقع عقل چیزی رو نمیفهمه به معنی اینکه توقف میکنه، میگه آره خود عقل میفهمه که من فعلا نظری ندارم، مثل همون بحثای کلامی. یعنی مثلا فعلا عقل میگه آقا من برام خیلی واضح نیست خدا حتما نیست یا خدا حتما هست، اونجا عقل حالش حال توقفه. تو حال توقف میگیم خب آقا فعلا که توقف داری، هیچ طرف رو انکار نکن تا لالله یحدث بعد ذلک امر. ولی یه وقتایی مثل اینجاست، مرحوم مظفر که میگه آقا لم تسود مرافات، چه تو سببش چه تو مسببش، میگه لیس من دلیل علیها حتی تسود ملازمه. این به معنای توقف نیست، به معنای اینکه آقا عقل من فعلا هیچی نمیگه نیست. اینجا داره میگه آقا عقل به این ملازمه که شما ادعا میکنی این ملازمه برقراره توجه کرد، جوانبش رو سنجید، ولی براش این ملازمه اثبات نشد. این ملازمه اثبات نشد، نتیجهش توی بحث اصولی که میخواد روش استنباط تو فقه بده اینه که این ملازمه نیست. بله اگه کسی بخواد بیاد اینجا از راه غیر عقل بره، مثلا از راه عرف بره، زبان بره، استظهار بره، از راهای دیگه بره، اون نوع بحثش متفاوته. ولی اگه بحث رو صرفا عقلی بخوای پیش ببریم، تو اینجور جاها میگیم عقل همین که این ملازمه رو ادراک نکرد حکم به عدم ملازمه میده. ببینید اینجا از اول بحث اصلا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا این دوتا عنصر که یکی نهی و تحریم باشه یکی هم فساد باشه، اینا به هم ربطی داره یا نه؟ اینا به هم ربطی داره یا نه؟ در ظاهرش اینه که هیچ ربطی نداره، درسته؟ این آقا یکی نهی و تحریمه یکی هم فساده، اینا چه ربطی به هم داره؟ یکی بیاد ادعا کنه که آقا اینجا عقل چیزی میفهمد، میاد میگه عقل چیزی میفهمد. خب این عقل رو همه دارن دیگه. مثلا مرحوم مظفر که میخواد بگه نه ندارد، میگه ما به این دوتا توجه کردیم، به این دوتا توجه کردیم، نه اینکه عقلمون توقف کرد حیران موند که آقا من نمیدونم چیه، گفت نه این دوتا تلازمی با هم نداره. این فهم عقل از عدم تلازم، حالا ایشون به این بیان نوشته که ثابت نشده منافات، نه اینکه ثابت نشده هنوز من برام ثابت نشده، یعنی توقف دارم. میخوام بگم این لم تثبت های ایشونو نباید معنی توقف معنی کنید، یعنی آقا عقل من هیچی نمیگه، سکوت داره. لم تثبت به معنای سکوت عقل نباید تو اینجاها تصویر بشه. گفتم مثالم زدم به خلاف فضای کلامی، یکی تو کلام ممکنه بگه آقا برای من ثابت شده خدایی نیست، یه موقع میگه عقل من حکمی نداره. اونا دوتا دو طوره، دو فضایه در واقع مواجهه ما با اونا هم دو فضایه. اینجا لم تثبت مرافات مرحوم مظفر، یا مثلا اینجا که میگه لیس من دلیل علیها حتی تثبت، یعنی آقا عقل اومد تمام جوانبو که شما ادعا میکنی که عقل اگه این دوتا مثلا دوتا جوانبش چیه، یکی نهی و فضای تحریم، تحریم و کراهت و کلا حکم تکلیفی که از نهی میفهمیم، یه فضا فضای فساده، هیچ ملازمه بین این دوتا ندید. نه اینکه حالا ممکنه یکی بیاد یه استدلالی کنه من بفهمم، نه، نبودن این ملازمه رو درک کرد. چرا؟ برمیگره به این نکته که عقل وقتی حکم میکند که جوانبه، اگر واقعا حکمش عقل باشد، یکی ممکنه بگه آقا این حکم عقل شما غلط بود، اشکال نداره، مثلا بگه آقا مرحوم مظفر شما غلط به این حکم عقل رسیدید، ولی اندعونی که مثلا مرحوم مظفری که میخواد بگه که آقا عقل اینجا حکمی ندارد، به این معناست که عقل حکم میکند به نبود این ملازمه. چرا؟ وقتی عقل، چراش همینه، وقتی عقل توی جایی حکم میدهد که طرفین مسئله رو درک کرده باشد. مثل موضوع محمول، چجوری شما کی تصدیق میکنی یه قضیه رو؟ اگه واقعا تصدیق باشه موضوع رو تصور کردی، محمولم تصور کردی، تصدیق میکنی یا تکذیب میکنی؟ اگه تصدیق و تکذیبت الکی باشه، خب میگم یعنی اشتباه باشه، ممکنه بگیم آقا شما اشتباه کردی، ولی اونی که داره میگه من تصدیق کردم، ادعاش اینه که من تصور طرفی کردم، تصدیق کردم یا تصدیق نکردم. یه موقع همینجا میگه آقا من حکمی ندارم، موضوع رو تصور کردم، فهمیدم چی میگی، یا موضوع چیه، محموله چیه، ولی حکمی ندارم، عقلم به یه سمتی نمیره. این چه توقف؟ لم تثبت ایشون رو نباید معنی توقف معنی کنی. همه حرف اینه، ادعایشون اینه عقل من داره حکم میده که نیست، ثابت نشده، نه یعنی فعلا ثابت نشده برام، نه، عقلم حکم کرد، این دوتا رو تصور کرد. ولی یکی ممکن از راه لفظی وارد بشه، میخوام بگم اینجا فضا عقلی، یکی ممکن از راه لفظی وارد بشه، اصلا بگم این بحث عقلی نیست، بحث لفظیه. اون میده توی یه فضای دیگه، مثلا فضای لفظی شما نمیتونی بگی آقا من این لفظ رو دیدم برام مثلا استظهار نشد. آقا برای تو استظهار نشد، آخرش از این چیزی به دست نمیبردی دیگه، از این لفظ. فرق فضای زبان با عقل چیه؟ عقل وقتی میگه اینجا تلازمی نیست، باید کل این دو فضا رو تصور کرده باشه. وقتی میگه نیست، یعنی من همه چی رو دیدم و نیست، چیزی نمونده که من ندیده باشم. بله ممکنه همین آدمی که میگه نیست یه اشتباه معرفت شناسانه بکنه، اون سر جاش درست، هر کی ممکنه تو حکمش اشتباه بکنه، یعنی فکر کنه درست تصور کرده و تصدیق کرده بعد بفهمه نه درست تصور نکرده بود. اون فضای اشتباهو بذارید کنار، چیزی که عقل الان داره مثلا تو نگاه بر مظفر حکم میده، اصلا عقل وقتی حکم میده که همه جواب جوانه بود دیده، میگه نه اینجا ارتباطی بینشون نیست. نه نیست لم تصفتایی که ایشون میگه، نه یعنی من فعلا حرفی ندارم، نه حرف دارم، حرف دارم که نیست. تو فضای زبان اینجوری نیست که ما همه جوانه بود تصور کنیم بعد بگیم استظهار کردیم یا نکردیم. فضای زبان اینه که آقا مثلا من از این استظهار نکردم. خب نکردیم، ممکنه یکی از یه راه دیگه دلیل بیاره. از خاطر اونجا نمیتونی درک نکردنت از این مورد و نتیجه بگیری که پس اصلا از هیچ راه دیگه‌ای هم ممکن نیست. تمام هویت بحث تو مباحث عقلی اینه که، و تفاوتش با مباحث زبانی اینه که تو مباحث عقلی اگه حکم، اگه عقل به حکمی برسه نفی همه حالت‌های دیگه رو میکنه، ولی تو مباحث زبانی لزوما اینطور نیستش. اشکال نداره، بل این بحث خوبی، این همین اصل بحث مسئله ماست دیگه. ما ممکنه با مظفر بگیم آقا شما از این جنبه غفلت کردی، داری حکم اشتباه میدی، بل این جا داره با مرحوم مظفر داره. اینجوریست که شما مرحوم مظفر دیگه حکم کرد عقلش دیگه بقیه هم باید تابع ایشون باشن. نه، ولی ادعای ایشون رو میخوام بگم درست بفهمیم، ادعای ایشون نیست که عقل من ساکته، چون ساکته چیزی نمیگه پس عدم ملازمه. واضحه، اینو نمیخواد بگه که شما بگی خب اگه ساکته کی گفته شاید ملازمه باشه. نه، این لم تصوتای ایشون به معنای خلاص سکوت نیستش. ما با ایشون میتونیم بحث کنیم، اونن که بحث تموم شده ما میتونیم یه جنبه رو نشون بدیم، میگیم آقا عقل شما اینم تصور کرد، مثلا اختلافاتی که تو فلسفه هست، تو مباحث کلامی هست، تو مباحث عقلی هست، طرف ادعا میکنه من برهان دارم، ما بهش نشون میدیم آقا این برهان دیگه جاش خلل داشت، برهان نبود واقعا، تو فکر میکردی برهانه، ولی ما آدمی که اینو بهش نشون ندی عقل گمان کنه که همه جهان رو برسه کنه، حکمم به در واقع عدم میده. یعنی میخوام بگم حکم به عدم در مباحث عقلی و مباحث زبانی متفاوته. البته این جای بحث بیشتر داره، ولی خب من چون چند تا بحث دیگه باید امروز بگم دیگه از این بگذریم. بله این خوبه، یعنی مرحوم مظفر اگه میومد اینجا این کارو میکرد، میگفت که میگفت آقا این جنبه به همین حالی که براش پیش اومد که جوانه به اون آق بررسی کرد عقلش هم حکم داد، باید توضیح میداد. همین توضیح رو خیلی از بزرگان دادن. برای مظفر میگم خیلی خلاصه برگاه نیست، تموم شد رفت. گفتم خیلی خلاصه آورده همینه. اگه میمد توضیح میداد که آقا مثلا نگاه کن این جنبه رو نگاه کن، این حیث رو نگاه کن، این حیث رو نگاه کن، شما رو می... چون مثلا عقلی مرحوم مظفر اگه درک کنه، شما نمیتونی بگی چون مرحوم مظفر فهمیده خب دیگه حتما درسته دیگه. شما باید به همون سطحی که مرحوم مظفر رسید و تصدیق کرد یا تکذیب کرد برسید. چجوری باید برسید؟ باید به شما کمک میکرد، مثلا جنبه ها و حالت های مختلف و جوانب و یکم توضیح میداد، عقل شما میگفت آها آره آره آره، مثلا تصدیق میکرد یا نمیکرد. اینجوری اگه این کارو میکرد استدلالش برام روان‌تر میشد، ما هم میرسیدیم به اون ساحتی که مثلا ایشون رسیده و میتونستیم حتی باش بحث کنیم، بگیم نه آقا اینی که گفتی این درست نیست، یا اونی که، ولی آخرش اینه. میخوام بگم هویت عقل آخرش وقتی حکم میده که این جوانب رو بررسی کرده باشه. حالا دیگه بگذاریم به همین مقدار، میدونم خیلی جای سوال و بحث بیشتر داره، ولی بریم تو بعضی ابعاد دیگه که من توی جلسه میخوام روز این بحثو جنبندیش بکنم. البته یه جنبندی هم داشتیم جلسه پیش دیگه، حالا جنبهای مربوط به عقل و فقاهتش رو این جلسه باشه. یه بحث دیگه اینه که بخوام یه بحث کلی عرض کنم خدمتتون. دلالت نهی بر فساد کلن یه سلسله مباحث توش مطرح شد، دیدید خیلی گسترده شد. از یه طرف اومدن اول تفکیک کردن بین حکم ارشادی و مولوی، بعد خیلی واضح نگفتن این ارشادی مولوی یعنی چی، مثلا ملاک تمایزش چیه، بعد نتایجی که توش گرفتن خیلی مرتبط با این مقدمات بود. چون چه نتیجه گرفتن؟ مثلا همین جایی که الان خیلی گیر دارید، این که آقا عقل آقا حکم میکنه نمیکنه، وابسته اینه که خوب ارشادی ها رو بذارید کنار. اصلا اشکال مرحوم مظفر به نایینی تو همین مسبب چی بود؟ گفت آقا شما که میگی فساد، خیلی از اونایی که تصور کردی و حکم کردی فساد درسته ها، ولی اکثر اونها ارشادی بوده. شما عملا رفتی تو ارشادی ها گفتی فساد، خوب ارشادی ها رو نذاشتی، یعنی عقل شما خوب ارشادی ها رو نذاشت کنار، فقط تمرکز رو مولوی ها کنه، بعد ببینه حالا فقط به ماهو و مولوی، یعنی به ماهو و نهی آیا دلت اختزای مثلا فساد داره یا نه. میدونید این مشکلات، این به هم ریختگی ها ریشه تو چی داره؟ یه ریشه خیلی بنیادین تو اصول داره. من میخوام قصهشو از اول سریع تعریف کنم براتون. قدم اولش اینه که تو اصول یه باب جدایی برای تفکیک حکم وضعی از حکم تکلیفی ما نداریم. یعنی میخوام بگم ریشه مشکل اینه و این اصلا نیاز به یه تحول تو اصول داره، به این معنا که اصلا تو اصول باید یه بابی، یه جایی قشنگ منسجم حکم تکلیفی و حکم وضعی رو قشنگ تفکیک کنه، توضیح بده، مباحث مختلفی ذیلش قابل تره. یه باب مستقل تو اصول نداره، بلکه لابلای اصول تو چند جا به بهانه بهش میپردازن. یکی از اون جاهایی که به بهانه بهش میپردازن همینجاست. چرا؟ چون اینجا یکی از اون جاهایی که میخوایم بگیم آقا ما از یه حکم تکلیفی که مثلا تحریم و کراهت باشه، آیا یه حکم وضعی که مثلا فساد و صحت باشه میفهمیم یا نه؟ یکی از جاهایی که مربوط به حکم وضعیه اینجاست دیگه. یه جاهای مختلف این حکم وضعی تکلیفی به بهانه همونجا مطرح میشه، ولی یه جا بیان از بالا کل مباحث حکم تکلیفی وضعی رو منسجم بحث کنن متأسفانه تو اصول نیست. حالا این خودش یه قصه‌ای داره که تو باب حجج باید بهش برسیم. یه بخشی از این بحث که تفکیک حکم تکلیفی وضعی باشه اثر میذاره تو مباحث الفاظ. بعد از طریق مباحث الفاظ رو بحث ما اثر میذاره. چون تو مباحث الفاظ اثر میذاره، ما اگه خوب بین حکم تکلیفی و وضعی تفکیک کرده بودیم، یه سوال مباحث الفاظی برامون پیش میومد. چه سوالی؟ این که آقا خداوند احکام تکلیفیشو با چه لسان و زبان و قالبی میرسونه، احکام وضعیشو با چه لسان و قالب و زبانی میرسونه. این یه سوال خیلی خوبی بود دیگه. ما قدم اول باید یه باب برای حکم تکلیفی وضعی جدا بکنیم، قشنگ توضیح بدیم آقا حکم وضعی هم حکمون خیلی جدیه، بعد تازه اونجا به یه نظر شاذی از شیخ انصاری باید میپرداختیم. شیخ انصاری میگه آقا اصلا ما تو شریعت فقط حکم تکلیفی داریم، حکم وضعی فقط انتظار از این تکلیفی هست. اونو قشنگ باید رد کنیم که خیلی ها رد کردن، از آخوند خراسانی بگیر تا اکثر متأخرین همه اونو رد کردن که آقا واقعا حکم وضعی حکمه جدی هم هست. اصلا احکام شارع، قوانین شارع، یعنی کل فقه ما تو این دو قالب حکم وضعی و تکلیفی داره بیان میشه، هر کدوم هم سر جاش اهدافی داره. حالا قصه‌ای بعد میگفتیم. بعد یه سوال مباحث الفاظی از دل این میجوشید، این که حالا ما فهمیدیم حکم تکلیفی خیلی مهمه. حکم تکلیفی چیه به طور خاص؟ همون احکام خمسه دیگه. از اون احکام خمسه کدوم برای ما تو حکم تکلیفی خیلی مهمه؟ تو فقه، تو قانون، وجوب و حرمت که میخواد الزام بیاره. مستحب و مکروه اینا تو قدمای بعدیه که چون اونقدر الزامی نیست تو فقه اونقدر روش تمرکز نمیشه. تو کجا روش خیلی تمرکز میشه؟ تو مباحث مثلا اخلاق، که البته روی اینم دوباره بحث میکردیم که آقا این کار درسته درست نیست، مستحب و مکروه اخلاقی با مستحب و مکروه فقهی چه فرقی داره. صرف این که یه روایت ببینیم سری میتونیم بگیم مستحب یا مکروه یا نه، باید به یه درجه ویژه‌ای برسه، اینا بحث خیلی خوبی داره. بماند حالا اجمالا میگفتیم آقا حکم تکلیفی وجوب و حرمت خیلی برای ما مهمه. تو احکام وضعی چی برای ما خیلی مهمه؟ باید ببینید الان شما تصویر خاصی الان به من بگید چند تا حکم وضعی داریم؟ نمیدونید اصلا، هیچ تصویری نداره. اونو راحت بگید 5 تا این مهمه اون با. چرا؟ چون همش تو اصول غالبا رو حکم تکلیفی تمرکز کردن که کار خوبی ها، نه که اون بد باشه. قسمت مشکلی که چرا رو حکم وضعی تمرکز نکردیم. حکم وضعی آقا چند تا، چند دست است؟ اینا رو به بهانه جاهای لابلای اصول اصولیون گفتن ها، یا تو فقه به بهانه فقه قشنگ مثلا ذیل بعضی از بحثا که مثلا مربوط به استصحاب یا مربوط به کجاست، قشنگ سعی کردن بگن ما 3 دسته حکم وضعی داریم، مثلا تو کفایه هست، تو کجا هست. میخوام بگم اینا چون یه جا نیست مثلا الان کلی جلوتره، من الان هیچ نمیتونم دوباره اونجا بگم، باید برسیم بهش اونجا به تناسب عرض کنم. آقا چند دست حکم وضعی داریم، کدوماش مهمه همین حرفا؟ بعد یه سوال مواس الفاظی شکل بگیره. چه سوالی؟ شارع بخواد حکم تکلیفی به طور خاص وجوب و حرام برسونه به ما، با چه الفاظی میرسه؟ آقا شارع بخواد به ما حرف بزنه، بنده خدا بخواد بگه آقا من میخوام اینو بر شما واجب کنم یا حرام کنم، با چه الفاظی بگه؟ اگه بخواد حکم وضعی برسونه، بخواد بگه آقا این فاسده، این صحیحه، این نمیدونم جزء شرطه، اینو باید با چه لفظی برسونه؟ چرا از این زاویه دارم وارد میشم؟ میخوایم بگیم آقا حکم تکلیفی و وضعی که اساس در واقع یه قانون رو شکل میده، ما بخوایم چجوری بفهمیم؟ از چه لفظی از شارع تکلیفی بفهمیم؟ از چه لفظی از شارع وضعی بفهمیم؟ کدوم رو تو بواط الفاظ صحبت کردن؟ فقط حکم تکلیفی ها رو صحبت کردن. چجوری صحبت کردن؟ گفتن آقا شارع با چی حکم تکلیفی میرساند به طور خاص وجوب و حرمت؟ این شد باب امر و نهی. به تناسب همینم باید صحبت میکردن، میخوا شارع با چی حکم وضعی میرسونه؟ مثلا باید گفتم با این قالب فساد رو میخواد برسونه، با این قالب ها. تازه اینجا ثمرش میرسید تو مسئله ما. مسئله ما اصلا دعوای اصلی ما تو این بحث داره چی بود؟ نه دعوای اصلی من دارم اصل بحث که در از نهی بر فساد یا در نهی بر فساده چی بود دعوا؟ نهی
مولوی باشه، نه
مولوی نه ببین اینجوری طرح شد اینجا چجوری در ببین دغدغه اصلی اینه، دغدغه اصلی اینجا اینه آقا اگر شارع از یه چیزی نهی کنه، نهیم ما قبلا تو مباحث الفاظ گفتیم ظهور در حرمت داره، حرمت هم حکم تکلیفیه. حالا اینجا میخواییم ببینیم از اون یه حکم وضعی از اون نهیه یه حکم وضعی خاص نتیجه میشه گرفت یا نه؟ کدوم حکم وضعی خاص؟ فساد. سوال اصلی ما اینه، دغدغه اصلیمون اینه. اما دغدغه اینجا رو میشد یکم عام‌تر کرد. نگاه کنید چجوری؟ به نظرتون بهتر نبود دغدغه اینجا رو به جای اینکه بگیم آقا نهی دلالت بر فساد میکنه، به طور کلی این سوال بپرسیم آقا شارع بخواد فساده یه عبادت یا معامله رو بگه چجوری باید بگه؟ سوال اینجوری بپرسیم، پیش‌فرض نگیریم حالا نهی دلالت بر فساد میکنه یا نه، کلی‌تر عام‌تر بگیم آقا شارع بخواد فساده یه عبادت یا فساده یه معامله رو بگه چجوری باید بگه؟ مثلا یکی از راه‌های اصلی چیه؟ از طریق همین نهی است. ولی راه‌های دیگه هم ممکنه داشته باشه. مثلا راه دیگه مثل چی؟ بعد بریم تو روایات بگردیم. میخوام یه همجوری نشینیم فکر کنیم گوشه حجره. اصول واقعی اینه که بری تو متن روایات و متن فقه. هر وقت سراغ این دو تا رفتی اصول واقعی شکل میگیره. وقتی میری سراغ اینا میبینی آقا هم روایات هم فقه. مثل اخباریون نشه فقط سراغ روایات بری بعد به برداشت غلط، نه. هم روایات هم فقه. فقه هم یعنی کار عالمانه هزار ساله روی همون روایات. وقتی میری سراغ روایات میبینی آقا مثلا روایت داریم که ثمن العذره صحبت، ثمن الکلب نمیدونم صحبتون، اجرت الفلان صحبتون. خب این چی داره میگه؟ ثمن العذره مثلا مدفوع رو نمیتونی، ببین اینجا داره میگه مدفوع رو نمیتونی بفروشی، یا داره میگه پولی که در مقابل اون میگیری حرامه مثلا، یا فرض کن کلب، پولی که در مقابل روایت ها بزنید وسائل همین ثمن الکلب صحبتون. خب این با این ثمن الکلب صحبتون چی میخواد برسونه؟ اینجا نهی داریم ما، مثلا شارع گفت لا، یه لایی یه لا تفعلی به کار برد؟ نه. ولی گفت این حرام، این گناهه، سخته. حالا سخت تو واژه یعنی چی؟ مثلا فرض کن گناه شدیده. خب ما از این چی بفهمیم؟ معلومه داره میگه آقا اون معامله درست نیست، که همه علما هم از این همین رو برداشت کردن. یعنی شارع میخواد بگه یه معامله، مثلا معامله سگ، حتی حالا بعضی سگا استثناء شده و اینا که تو فقه مثلا بلدید اون 4 دسته چی، بعد میخواد بگه معامله سگ مثلا باطله، میگه پولی که در مقابلش میگیری سخته. با این قالب، با این بیان داره میرسونه معامله فاسده. نه اینکه معامله درسته ولی پول نگیر، میشه معامله شد. یعنی داره میگه تو مجانی سگ تو مثلا بده به یکی، نه دیگه معامله درست نیست. نه اینکه معامله درسته حالا پولی که در مقابلش میگیری حرامه، نه، اون معامله اصلا باطله. حالا میگی چرا؟ من نمیخوام تو چرا این وارد بشم، میخوام بگم این بحثای خودشو داره. برید ذیل همین حدیث تو فقه ببینید چرا از این اینو برداشت میکنن. و این عرضم اینه تو اصول ما باید بگیم با کل قالب هایی که اشاره با آن فساد یه عبادت یا معامله رو میخواد برسونه چه قالباییه. یکیش بله نهیه، یکی از اون جدیتریناش نهیه، یکی دیگهش مثل اینه. حالا همجوری باید بگردیم استقراق کنیم، اصلا لزومی نداره حس و عقلی کنیم. اتفاقا تو اصول یکی از آفتهای بزرگ اینه که هی میخوایم حس و عقلی کنیم. حس و عقلی خیلی تو اصول به درد ما نمیخوره، حس و عقلی تو فلسفه و کلام و اینا به درد میخوره، اصلا حال مباحث عقلی اون حاله. ولی مباحث اصول آخرش میخواد آقا عملیاتی بره سراغ روایات و فقه دیگه. خب برید تو همون روایات و فقه بگردید ببینید چند دسته وجود داره. نگیدم حس و عقلی، بگید آقا ما گشتیم یه دین، چون زحمت داره کم کسی این کارو میکنه. باید برید روایاتو بگردید واقعا، باید برید فقه بگردید واقعا. بعد میبینید آقا شارع با قالبای مختلف فساد رسونده. بله یکی از اون قالبای اصلی نهیه، باز تکرار میکنم. بعد این بحثا پیش میاد که حالا شارع با نهی چجوری فسادو میرسونه. فقط میدونید یه فرق خیلی مهم الان هم بحث عمومیت پیدا کرد، هم وقتی وارد خاصه حالا نهی میشید میگید آقا شارع با نهی فساد را میرساند به دو شیوه. این سوال اصلیتون رفته اینه که شارع چگونه فساد را میرساند. گفتید قالبای مختلف داره، یه قالبم نهیه. بعد تو قالب نهی هم میگید دو گونه فساد را میرساند. یه گونه نهی ارشاد به جزئیات و شرطیات و مانعیت، یعنی ارشاد به یه حکم وضعیه که نتیجه اون حکم وضعی نبود، اون حکم وضعی فساده. حکم وضعی یعنی جزئیات، شرطیات، یعنی با نهی یه دسته از حکم وضعی ها رو گفتم. حکم وضعی چند دسته است؟ یه دستش همین جزئیات و شرطیات و ایناست، یه دسته دیگه صحت و فساده. یعنی سنخ این دو دست از حکم وضعی با هم فرق داره. سنخ یکی سنخ جزئیات و شرطیات و مانعیت و ایناست، سنخ یکی اصلا حکم صحت و فساده. در واقع نهی داره یه حکم وضعی به ما میده که شرطیت و جزئیات و مانعیته، اون حکم وضعی نبودش یه حکم وضعی به ما میده، یه سنخ دیگه که چیه؟ که فساد باشه. حالا یه سنخ اینطوره با نهی، یه گونه، یه گونه هم اینه که نهی خودش مستقیم داره تا بر فساد کنه. حالا شما به من بگید اگه ما اینجوری وارد میشدیم کدوم یکی از اینا محل بحث بود؟ با این بیانی که عرض کردم هر دوتاش محل بحث بود. ولی وقتی اینجوری که معمولا اصولیون، یعنی همه اصولیون وارد میشن، وارد میشیم که آقا بحث رو بریم رو خواست دلالت نهی بر فساد، بعد میگیم نهی هم منظورمون نهی به ماهو و نهیه، یعنی محل بحث فقط چی میشه؟ فقط نهی تکلیفی میشه، ارشادی ها میره مولوی میشه، ارشادی ها میره خارج از محل بحث، چون خارج از محل بحث خیلی روش صحبت نمیشه. این مشکل میدونید ریشه تو کجا داره؟ ریشه تو اون طبقه قبلی داره. من سه طبقه عرض کردم دیگه. یه طبقه این بود که بیایم اصلا اساساً حکم تکلیفی وضعی رو یه باب صحبت کنیم، بعد یه ثمره تو مباحث الفاظ داره که بیایم تو مباحث الفاظ یه بابی باز کنیم آقا شارع حکم وضعی‌هایش را چگونه میرساند. بعد رسیدیم به اینجا که حالا می‌خوایم ببینیم مثلا فساد را چگونه میرساند دیگه. طبقه قبل از فساد چیه؟ اینکه آقا شارع کلاً حکم وضعی‌هایش را چگونه میرساند. به همین تناسب تو حکم تکلیفی باید یه بابی باشه که شارع حکم تکلیفی هایش را چگونه میرساند. اما تو اصول ما همچین بابی داریم که شارع چگونه حکم تکلیفی هایش را میرساند؟ تو اصول یه همچین بابی داریم یا نه از اون ور داریم؟ باب امر و نهی داریم، بعد میگیم آقا امر و نهی دلالت بر مثلا وجوب و حرمت میکنند. اما از این ور نداریم. آقا درست امر و نهی دلالت بر وجوب و حرمت میکند، یعنی یکی از راههای این که شارع بخواد وجوب و حرمت برساند، یعنی حکم تکلیفی برساند، امر و نهی است. ولی از اون ور کلا راههایی که شارع حکم تکلیفی میرساند چی است؟ بله یکیش امر و نهیه. به خاطر همین ما همون جایی که تو اصول پارسال رسیدیم همینا رو من پراکنده جابجا سر جای مناسبش عرض کردم. مثلا ما یه مقدماتی برای مباحث الفاظ گفتیم، توش گفتیم آقا مباحث حکم وضعی و مباحث استظهاری حکم وضعی جاش خالی باید یه باب باز بشه. رسیدیم به باب امر و نهی، اینا که خیلی مهم عرض کردم. اینکه آقا به جای اینکه ما یه باب امر باز کنیم بهتره در نهایت یه باب وجوب باز کنیم، یعنی بگیم آقا اینجا باب وجوب است نه باب امر. بعد بیایم بگیم تمام قالب های زبانی که وجوب را میرساند چیست که در صدر لیست امر است. یادتونه تو باب امر، باب اسم گذاشتن باب امر، تمرکز آوردن رو امر، بعد یه زیر تیتر خیلی کوتاهی گفتن آقا اسالیب اخرى. اسالیب اخرى چی بود؟
اسالیب دیگه غیر از امر که همان وجوب را برساند. در واقع عرض اینه اون اسالیب اخراه مقسمه. حالا چرا باب امر شد من اونجا توضیح دادم از جهت سیر تاریخی، اتفاقا شاید خوبه که باب امر جدا باز شد و باب نهی. اینو به من اشکال مطرح نمی کنم، اتفاقا باب امر و نهی رو به چشم آوردن خیلی خوبه، ولی مشکل غفلت از اون یکی جنبشه. یعنی آقا امر وجوب را میرساند، نهی حرمت را میرساند، ولی هر وجوب و حرمتی را امر و نهی نیست، قالبای دیگه است. حالا به وزان همین تو وضع بیاین، تو حکم وضعی ببینید اینجا چون اونجا تمرکز رو نهی کردن، اینجا هم دوباره تمرکز رو نهی کردن، آیا نهی حکم وضعی فساد را میرساند؟ این اشکال نداره، این بحث خوبیه، ولی مشکل اون ورشه که کلن فساد را شارع چگونه میرساند. یکی یه راهش نهیه، یه راهش راهای دیگه است. واضح داره بحث در واقع توی شاخه خاص میره جلو، بعد این ما را از واقعیت روایات و فقه دور میکنه، یه دور میکنه نه غلط باشه ها، دور میکنه به این معنا یه قالبایی تو روایات و فقه داریم که تو این قالبی که تو اصول خوندیم نمیگنجه، دور میکنه به این معنا، نه اینکه غلط باشه. یعنی خلاصه آقا این بحثایی که تو امر و نهی اون کردن و اینجا کردن خیلی خوبه، خیلی عالیه، ولی کاش تو دل همین تعمیم میدادن یا تیتر رو مثلا عام میآوردن با همین توضیح که عرض کردم. این پس اون جای مقفوله. حالا وقتی این باب باز بشه با این زاویه‌ای که عرض کردم، دیگه مباحث حکم ارشادی هم داخل بحثه، درست شد؟ یعنی دنبال تمام راه‌هایی هستیم که شعار فساد را میرساند، تمام قالب‌ها، یه قالب نهی مستقیم، یه قالب نهی غیر مستقیم. نهی غیر مستقیم یعنی چی؟ نهی غیر مستقیم یعنی نهی که بخواد جزئیات و شرط. حالا اینجا بحث ملاک تفاوت حکم مولوی از ارشادی خیلی مهم میشه. ملاک به چه معنا؟ به این معنی که آقا ما از کجا تو روایت بفهمیم یه نهی مولویه یا یه نهی ارشادیه. بحث نهی مولوی ارشادی متأسفانه دوباره اونم همین قصه رو داره، یه باب جدا توی اصول برای نهی مولوی ارشادی باز نشده. شما تو همین کتاب دو نوع حکم، دو نوع امر و نهی مولوی ارشادی خوندید. یه امر و نهی مولوی ارشادی، همین اصطلاح مولوی ارشادی رو ذیل باب مستقلات خوندید، اونجا به چی مولوی ارشادی میگفتن؟ ذیل باب مستقلات مولوی ارشادی، حالا اونجا رو باید برید ببینید. مولوی ارشادی اونجا این بود که آقا مولوی اشاره داره اعمال مولویت میکنه، ولی ارشادی یعنی فقط در مقام ارشاد و نصیحته به چیزی که عقل خودت میفهمه. این اصطلاح مولوی ارشادی اونجا بود. اینجا هم که رسیدیم تو دولت نهی و فساد، یه اصطلاح مولوی ارشادی میبینید غیر از اون، که آقا مولوی اینجا با ارشادی، دیدید اینجا خیلی واجب ارشادی به چه معنا بود؟ به معنای ارشاد به حکم وضعی، که اونجا هم شاره داره اتفاقا اعمال مولویت میکنه. یعنی شاره که میخواد بگه آقا رکوع جزء نماز است یا نمیدونم چی مانع نماز است، اینجا هم داره اعمال مولویت میکنه. میخوام بگم واژه مولوی ارشادی که اینجا دارید میبینید اصطلاحش غیر از اصطلاحیه که توی مولوی ارشادی اونجا میبینید. متاسفانه اینو واضح تفکیک نکردن. حالا این اصطلاح خاص مولوی ارشادی اینجا رو با تفاوتش با اونجا رو من جلسه بعد که یه جنبندی فقه و عقل از کل مباحث عقله اونجا بهش میپردازم، چون یه بحث کلیه بین ابوابه، جلسه بعد بهش میپردازم. ولی ملاک استظهار مولوی ارشادی به معنای همینجا، مولوی ارشادی به معنای اینجا که آقا چه نهی مولویه چه نهی ارشادی، دو تا کتاب خیلی خوب و مهم بهش پرداختن و از دلش حرفای مهمی به دست میاد. یکی بحوث شهید صدره، جلد 3 صفحه 124 ذیل تنبیه رابع، شهید صدر میگه آقا ما بحثا رو کردیم و فی حاضر تنبیه یو پسا ان النهی متا یکون مولویان و متا یکون ارشادیا، یعنی مولوی ارشادی به معنای همین با. بعدشون شروع میکنه چند دسته میکنه، شما ببینید دستهای مختلف میکنه، ولی نکتهش اینه جلد 3 صفحه 124 بحوث آخرش اکثر نهیایی که به عبادات و معاملات خورده رو چی میگه ایشون؟ بخونید همین صفحه رو میبینید. میگه آقا اکثر نهیایی، این که بحثش عبادته ها ولی معامله هم شبیه همینه، اکثر نهیایی که به عبادت و معامله خورده رو ایشون میگه ارشادیه. واضحتر و صریحتر از ایشون شهید مصطفی خمینی رحمت الله تو تحریرات جلد 4 صفحات مختلفی به این پرداخته، به طور مشخص صفحه مثلا 304 حول ارشادیت نواهی فی المرکبات، یا مثلا صفحه 292، چند گفتم قبلی 104، 292، فی قلت ثمرت هذه المسئله. شهید مصطفی خمینی هم تاکیدش این آقا اکثر بلکه همه نواهی که به عبادات و معاملات خورده ارشادیه. از این نتیجه میگیره آقا پس این بحث درات نهی بر فساد اصلا خیلی ثمره نداره. چرا ثمره نداره؟ چون بحث رو طوری طرح کردن که بحث فقط رفته تو نهی به ما و اون نهیه. اگه اون بحث رو عام مطرح میکردیم اتفاقا این بحث که چی مولویه چی ارشادیه اکثر نهی های ارشادیه خیلی هم به درد میخورد. چرا؟ چون آخرش میگفتیم آقا در واقع فساد رو که ما از نهی میفهمیم غالبا از سنخ غیر مستقیم میفهمیم که ارشاد باشه، نه از سنخ مستقیم. میخوام بگم این بحثا رو شما ببینید، ما جلسه بعد که جنبندی کل مباحث عقله شالا باید به یه تتمه های از این و بحثایی که مشترکه بپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله. Спасибо.